بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دوم که ما میخواستیم این توفیق رو داشته باشیم که ببینیم با مثلا مراجعه به آیات و روایات برای تشکیل یک زندگی که در واقع طعم اون، رایحه اون، جنس اون بهشتی باشه، پر از صفا باشه، پر از مهربانی و نور باشه، برای تدارک چنین زندگی چه باید کرد؟ از همون روز اولی که آدم میخواد بره همسر اختیار کنه، ملاک‌های انتخاب همسرش، بعد اینکه چجوری با او آشنا بشه، بعد چه گفتگوی با هم بکنن، بعد چجوری آغاز بکنن، بعد توی زندگی چجوری با هم باشن. برای این قضیه ما از اینجا شروع کردیم که تو این بحث قرار نیست مخاطب این بحث را انسان فرض بکنیم جاهل و معذرت میخوام ببخشیم بدون هیچ ادراک و شعور، یه صفحه سفید که بیاد اینجا، حالا ما از کتابای دیگه خلاصه نویسی کنیم، حالا رو صحیفه وجود او نقش بزنیم. نه، ما با کسی مواجهیم که همه مسائل زندگی را میداند خوبم میداند. وقتی کسی به لحاظ بیرونی مادر میشه، فرزندی رو متولد میکنه، بلکه فرزندی رو حامل میشه، از همون موقع محبت مادری درش شکوفا میشه. تا قبلش مثلا این حسا رو نداشت، مثلا مدل زندگیش عوض میشه. پسر داره زندگی میکنه، ازدواج میکنه، همه بشن اه چی شدی تو، هم مثل مرغ رفتی تو لونه، نمیدونم زنزلی شدی، دیگه نمیای با ما. باگه یه بار اتفاق افتاده بود میگفتیم با یه بار، خب همه بیشتر همینن هم دیگه. وقت طرف میخواد چرخو بگردونه، نه من اینطوری نیستم. بابا طبیعیش اینه دیگه، تو زندگی تشکیل دادی، شوخی که نکردی که. طبیعیش اینه که توجهت باید بره سراغ زن و بچه. نه آخه این بی‌وفاییه، این حرفا کدومه؟ مثلا میگه که منطق زندگی رو نمیدونی. چون ببین اگه قرار بود این چیز در درون ما نباشه، یکی دو نفر این سوتی رو میدادن، 100 نفر توی مثلا 1000 نفر رو همین طوری هست، همین جوری میشه دیگه. این خاطره رو شاید عرض کردم خدمتتون، ما سال اولی بود که توفیق داشتیم معلم بودیم، ما دیدیم پدر مادر آقای میان راجع به فرزندشون میخوان صحبت کنن، مثلا فرزندشون که دوم راهنمایی، میگن مثلا یکم گوشه‌گیر شده، یکم پرخاشگر شده، سال پیش اینجوری نبود و اینا. ما سعی میکردیم که اونو به عنوان یه مورد بریم مطالعه کنیم و مشکلش رو حل کنیم. بعد دیدیم که هر کی در میرسه همین رو میگه. بعد فهمیدیم ما مسی که مشکل داریم. مثلا عوضی مطلب رو فهمیدیم. فهمیدیم تازه بچه به این سن که میرسه خب داره بالغ میشه دیگه. آدمی که داره بالغ میشه خب طبیعیه دیگه، نمیتونه مثل قبل رفتار بچگانه از خوش نشون بده. داره هویت پیدا میکنه. مثلا این طبیعیه، مثل این که یعنی یه آرزه طبیعی رو ما گرفته بودیم، یه مریضی می‌خواستیم با قرص درمان کنیم، مثل که مثلا خدا به یکی بچه داده، بعد دیگه ما میگه ای بچه من مو در آورده چیکار کنم، چه قرصی بخوره؟ میگه بابا این طبیعیه. میگه ای لحظه‌اش یه چیزی زده بیرون سفید مثل دندونای ما، چیکار کنم بره تو؟ میگه بابا این دندونه، بعد درات دیگه. میگه آخه هی گاز میگیره هی فلان، خب دندونه دیگه. خب توی مسائل روحی هم همینطوره دیگه، طرف ازدواج میکنه به طور طبیعی براش اتفاقاتی میفته به لحاظ روحی دیگه، اون حالتای قبلو نداره دیگه، اون میل قبلو نداره با رفیقاش برن بگردن. ما بعضیا میخوان این حیثیت رو نگه دارن، چه دختر چه پسر. بابا این به تعبیر این کشتیگیرا خلاف مفصل عمل نکن، اذیت میشی فول اصلا. خب سخن ما در این بود که انسان موجود معیوب و ناقص و نمیدونم خالی و اینا نیست، او یه چیزایی از قبل خدای متعال در او قرار داده شده. گفتیم اما ما در فضای گاهی زندگی میکنیم که آموزش‌های غلط دیدیم، وقتی آموزش غلط دیدیم حالا دیگه لازمه آموزش ببینیم که اون غلط‌ها رو پاک کنن، اون درست‌ها رو یادآوری بکنن تا این شکوفایی رخ بده. مثل یه کسی که احساس ضعف میکنه میره پیش مشاور، بعد یه مثلا یه جلسه دو جلسه در جلسه باهاش صحبت میکنه، این احساس هویت پیدا میکنه، یه اتفاقی براش افتاده بوده دیگه، ولی هویتو که داشته ولی پنهان شده، روش پوشیده شده. به هر حال این نقطه اصلی بحث ما بود در این که اصلا منطق بحث رو ما بر چه چیزی استوار کردیم، با چه مخاطبی وارد این گفتگو شده ایم. از اون مسیر که عبور کردیم که ای انسان تو خودت میدانی میفهمی بر خودت بصیری، بله الانسان علی نفسه بصیره، گفتیم این بصیرت تو را به اینجا میکشاند که نسبت به هم نوع خودت، نسبت به دیگران هم تو فهم و شعور داری، یعنی میفهمی که اونا از گرما اذیت میشن، نسبت به سرما بالاخره عکس العمل نشون میدن، نسبت به کار سخت بیتاب میشن و اول آخر دیم. بعد عرض کردیم خدمتتون که انصاف چه بود و اینکه آنچه بر خود میپسندی همونو بر دیگران بپسند و اون که نمیپسندی بر دیگران مپسند. وقتی داشتیم حرکت میکردیم میرفتیم جلو، گفتم من که اینا رو میفهمم، اینا رو میدونم، حالا فهمیدم یا نه اینا رو میفهمیدم، واقعا درستم هست، مهمم هست، اساسیم هست. اتفاقا جالبه اینایی که تو میگی اگه طرف مقابل من داشته باشی چی خوب میشه، چه بهشتی میشه. گفتیم انصاف نیست که آدم از مردم انصاف مطالبه کنه، خودت باید انصاف داشته باشی. وقتی آدم میگه یه آدم خوب چجوریه، آدم میگه ای کاش همسر من اینجوری بود، نمیگه ای کاش من اینجوری بودم، چون همسرت هم داره ای کاشو میگه، میگه ای کاش تو اینجوری بودی، حالا تو فعلا ای کاش اونو اجابت کن. دوربینو به طرف خودم باید بگیرم. خب چرا من زیر بار نمیرم؟ مشکل من چیه؟ اگه خاطرتون باشه دیدیم مشکل من اینه که من منم. مادامی که من منم با هر کس میخوام زندگی بکنم اذیت میشم. گفتیم خدمتتون دیگه، اومده میگه ما با هم اختلاف نظر داریم. خب سرما نخوری عزیزم، همه با هم اختلاف نظر داریم، دو نفر پیدا کن اختلاف نظر نداشته باشن. اینکه اصلا فرض هست تو خلقت، خدا گفته من قرار دادم. موضوع اینه که ما میخوام بریم مسافرت، من غذا خوردنم، خوابیدنم، اینکه کی بریم حرم، اینکه اصلا کجا بریم اسکان پیدا کنیم، اینکه چی و چی، من یه چیزایی رو میخوام، تو هم یه چیزایی رو میخوام، حالا با هم میخوام بریم مسافرت، در عینه که میخوام من بودن خودمون رو حفظ کنیم. خب دیگه ما نمیتونیم با هم بریم مسافرت مگر اتفاقی یه هتل مشترک رو بخوایم. بعد بگم من اون چیزی که من میخوام باشه تو هم اون چیزی که تو میخوای باشه، خب نمیشه که. ببینید مبنا غلطه ها، یعنی ما دو تا میخوایم مسافرت، فرض اینه که به توافق برسیم، یا ده نفریم یه نفر رو بکنیم محور، درسته دیگه، بنا هر کی من گفتیم تو زندگی باید نیم من بود نه من. چرا نیم من نمیتونیم باشیم؟ گفتیم اون چیزی که نمیذاره من نیم من باشم تکبر. تکبر چی بود؟ نقطه مقابل بندگی بود، درسته دیگه، این تکبر، اینم بندگی. خب بزرگوارانی که دنبال فلسفه خلقت خودتون میگردید که من برای چی خلق شدم، من چیم، کیم، برای چی خلق شدم، شناسنامه ندادن دسته، نگفتن انتم الفقراء الالله، بعد نگفتن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نگفتن عزیز دل من تو هیچی نداری، به روش هیچی نداشتن زندگی کن، تو فقیری، جست غنی نگیر. عبادت یعنی این دیگه. عبد یعنی چی؟ عبد که معلوم یعنی چی؟ تو که تکوینن چیزی نداری از خودت، اونایی هم که ما بهت دادیم نه این که دادیم تو رفتی تا بگیریم، نه داریم آن به آن میدیم. یکی از چیزایی که داریم یه برگه بردارین بنویسید من تضمین میکنم تا فردا اینو داشته باشم، امضا کنید. به این من تضمین میکنم تا فردا چشم داشته باشم، امضا کنید، تمام جمعیت زیرش امضا میکنن دروغ گفته، چون نمیتونی نگرش داری. تو که فقیری، خب خلقت کردن دیگه، میگن سر جای خودت بشین. هر کی گفتیم اون دفعه سر جای خودش بشینه همیشه درست عمل میکنه، مثل یه ماشین، مثل یه دستگاه میمونه، هر چرخنده ای، هر نمیدونم چرخی، هر تسمه، هر چی در جای خودش باشه دیگه صدای آزاردهنده و استکاک و سایش و داغ کردن و اینه هیچ اتفاق نمیفته، همیشه داره مثل ساعت کار میکنه. پس رسیدی به این که من مشکلم در اینه که خودمو اصلا عوضی دارم میبینم، فکر میکنم من کسیم. هرکس به درون خودش ببینه، ببینه اونجاهایی که به اختلاف و نزاع کشید کارش با هر کی، با هر کی اونجا خودشو نگاه کنه، ببینه خدا وکیلی یکی از علتاش این نبودی که خودشو کسی دیده. مفهوم مقابلش این نیست که من خودمو کسی نبینم، بذارید به گوشه راستم چپمو بیارم بزنم به گوشه چپم. شما بحث رو خودتون ادامه ندین، بذارید سریالی پخشه، دنبال داستان رو هفته بعد دنبال می‌کنم. خب ما از نظر تئوری فهمیدیم که با همه ریشه ها همین آتیشا از وجود من بلند میشه، از این آتش خودخواهی و تکبر. ما اینجا بحث تکبر و روایی دنبال نکردیم، همینجور دریافتی که همه دارن رو گفتیم. شما یادم متکبر میبینید بوی تعفن تکبرش شما رو اذیت میکنه، یعنی حواست باش تو این برو نگیر. درست شما؟ خب الان میخوام تکبر نداشته باشم. آره الان فهمیدم که تکبر چیز بعدیه، از امشب میخوام تکبر نداشته باشم. خب چیه برنامه؟ برنامه‌ای که تکبر نداشته باشم. خب میخوام چیکار بکنیم؟ برای هر کاری موضوع بحث ما، از اون هر کاری که گفتیم برای هر کاری موضوع بحث ما در واقع مسائل روحی و ویژگی های در واقع حالا روحی روانیه. من یه عادت بدی رو دارم، یه خلق بدی رو دارم، میخوام بذارم کنار. من یه خلق خوبی رو توی کسی دیدم، میخوام جایگزین کنم در وجود خودم. درسته؟ من بی‌نظمم، دیدم فلانی چه قشنگ منظم کار میکنه، من خدا نکرده بددهنم، من آدم عصبانی عصبیم، دیدم فلانی چه آرومه، دوست دارم مثل او باشم. برای بیرون کردن هر صفت بد و جایگزین کردن هر صفت خوب، به طور کلی دو روش وجود داره، یه روش مستقیم یه روش غیر مستقیم. به طور کلی گفتم، چون تو روش غیر مستقیم هم چند نوعه. روش مستقیم چیه؟ روش مستقیم من این عادت رو دارم، میخوام این عادت رو بذار کنار، بذار کنار این عادت رو. من یادمه اون موقعی که ما مثلا گاهی موقع تو ورزش مثلا با بچه ها استخر و اینها میرفتیم آموزش میدادیم، بچه هایی که خیلی با استخر ارتباط برقرار نمی کردن یا هرچی، خب آب استخر سرباز بود، آب سرد بود، بالاخره مثلا میومد بیرون میخواستیم مثلا آموزش بدیم مثلا این کار رو بکنیم، میلرزید. بعد من این از نگاهش میدن گفتم نلرز یه دقیقه، نلرز بعد خوش رو بیرون میکرد، یه چند سایی نمیلرزید بعد دوباره میلرزید. این مستقیمش اینه، این عادت رو داری خب بس کنار دیگه. من عصبانی هم، خب دیگه همین عصبانی نیستم. الان ببین عصبانی نیستم، این حالت مستقیمشه. یعنی آدم دقیقاً میره تو همون نقطه، اونی که باید بذاره کنار برمی‌داره میذاره کنار، یا اون که باید جایگزین کنه برمی‌داره میگه جایگزین کردم. برای این کار، لازمش اینه که آدم نسبت به اون قضیه معرفتش افزایش پیدا کنه. یعنی اگر شما راجع به این که مثلا غضب چه صفت بدیه، تکبر چه صفت بدیه، 10 جلسه پشت هم شنیده باشی به مدل‌های مختلف، هر دفعه بالاخره اون تصمیم رو گرفتین، هر دفعه مستقیم خواستین اینو بذارین بیرون از خودتون، بالاخره موفقین، بالاخره 10% جلو رفتین. خب پس ما داریم حرف میزنیم راجع به تکبر، هم میدونیم تکبر بده. آره منم که متکبرم، من اینجا نشستم دارم میگم تکبر بده، شما راحت نشستین گوش میکنین. خب همه این حرفا موجب این میشه که من میگم خب من کجا تکبر کردم، من در کجا متکبرم، حالا این تکبر از خودم میرانم. این روش مستقیمه، نه میره خونه کتاب میخونه راجع به تکبر، اونایی که متکبر بودن چه بلایی سرش اومد، آید تکبر رو سرچ میکنی، تا تواضع رو میبینی. اینا کارهای مستقیم. یه کار غیر مستقیم هم داره. مثلا میری دکتر، یا آی دکتر مثلا میگن، اون دفعه مثال زدیم اینو، آی تو چشم من درد میکنه، چشم من اذیت شده، چشم من فلان. دکتر بررسی میکنه، یا این کفشتون رو عوض کنیم. آی دکتر چشم اینجاست، کفش اینجاست. اینو بهش میگن پا، اینو میگن چشم. من پاهام چشم در نیورده، اون چشام هم راه نمیرم. این چشمه، این پای نگاهت میکنه، میگه عزیز من، اون اولی روش مستقیم بود که دولتی تو چهارشنبه گفت که چشم درد میکنه اینجوری کن، یا مثلا میگم گرمش کن، هرچی. این روش غیر مستقیمه، این علم میخواد، اینو دولتی بلد نیست. کفشت ناراحته که چشمت ناراحته. یه دفعه کمرت میگیره، میگه دکتر، میگه عصبانی شده، میگه آره، میگه مال همینه، میگه چه ربطی داره؟ خب میگه نمیفهمی دیگه. ما خیلی موقع چوب این ندانستن این ارتباط‌های غیر مستقیم رو می‌خوریم. البته البته خیلی‌هاشون می‌دونیم ها، ولی توجه نمی‌کنیم. خب حالا می‌خوام من تکبر از خودم برانم، می‌خوام ببینم روش غیر مستقیمی داره یا نداره. اگر کسی خواست به شما روش غیر مستقیم برای راندن تکبر بگه، قطعا باید از یه جایی واسه شما یه کلام بیاره که اون شخص راستگو باشه، اون شخص از جانب خالق من گزارش بیاره دیگه، از کسی که این علمو داره، این علم به او داده شده. نمیگه سعی و خطا، برین امروز این کارو بکنین، برین مثلا روزی 10 تا پاتو چرخه بزنین، این تکبرتون کم میشه یا نه. خدایا این بشری که خلق کردی پررو شده، پرروه. بخونید صفات انسان تو قرآن. به من یه ولش میکنی رو پاش بلند میشه میخواد راه بره، پررو بازی در میاره، در حالی که خودش افایش هیچی نداره. میدونم هیچی نداره، بایدم با این دانایی زندگی کنه، یعنی بندگی کنه، ولی نمیکنه. خدا یه چیزی به این یاد بده، یه جایی رو بتونه جا به جا بکنه. این تکبره بره بیرون. چیکار کنم؟ اون کلید آنافی که به مزگ بزنم تکبر میره، اون چیه؟ گفته رسول خدا یا نگفته؟ شما باورتون میشه رسول خدا صلی الله علیه وسلم اومده که منو بندگی بیاموزه و تکبرم من دور کنه؟ چون اصلا اصل خلقت من بندگیه دیگه. ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون. وقت پیغمبر نیاد به من بگه، باورتون میشه؟ نه، نمیشه که. تمام دستورات دین واسه حل همین مشکله. اما دقت کنید، یه دونه چوب جادو هست، حتی بلا تشبیه، احکام دین رو که نمیشه اینجوری تشبیه کرد، مثل اکسیر اعظم میمونه. میزنی این تکبر دود میشه، بندگی زنده میشه. چیه اون؟ میریم خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، میفرمایند خدای متعال نماز را قرار داد تنزیها للکبر، که از کبر مبرا بشی، پاک بشی، لیسیده بشی، دیگه کبر تو نمونه. الله اکبر، الله اکبر. من که خودمو نمیشناسم، این جسممو که نمیشناسم، نمیدونم رکوع با جسم من چه میکنه. بزرگوارم، من مثال زدم از کفش به چشم که بی ربطی رو حس کنید، که اگه اینجا خواستم بگم تکفیر نکنید، زیر سوال نبرید. رکوع چه ارتباطی به کبر داره؟ ببین مؤدبانه بهت بگم، نمیفهم. سجده چه ارتباطی داره؟ مؤدبانه بگم، نمیفهم. ولی فقط یه جمله کوچیک بگم، اونایی که نماز خونن، نماز خون بودن نمیخونن، اونایی که میدونن نماز خونه نمیخونن، برو ببین برای چی نمیخونن، برو ببین تحلیلشون چیه، ببین اصلا نوع ادبیاتشون چه ادبیاتیه. پس چرا به خدا تهمت میزنی؟ چرا به ائمه دروغ میبندی؟ بهت راه نشون ندادن؟ نماز بخون تنزیهن دل کبر. وقت میاد مشورت میکنیم یا یه موردی میخوام ازدواج کنیم، همه چیش خوبه، نماز نمیخونه. فکر میکنه مثلا ما میخوام بحث دینی بکنیم، او آقا نماز واجبه. عزیز من این فردا برات مکافات میشه، مصیبت میشه. عقلیش هم خیلی روشنه. کسی که پیش خالقش سرخم نمی کنه، پیش تو سرخم کنه جایی که محتاجش میشه. کسی که زورش میاد پیش خالقش دلداراز شه، این چیکار میخواد بکنه تو زندگی؟ چرا دروغ میگه؟ کسی که نمیخواد حرف خالقش رو گوش کنه، حرف کیو میخواد گوش کنه؟ میاد من آدم منطقی هستم. کجا منطقی هست؟ بازیه. برید صلات رو ببینید دیگه. ببینید نماز چیزیه که هیچگاه تعطیل نمیشه، هیچگاه. این همه راجب نماز روایت آگه، این همه این همه دعا میکنه پیغمبر خدا حضرت ابراهیم، اجعلنی مقیم الصلاة. قرآن میگه وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها. خب ما وقت نداریم یه جمله بگیم بحث رو تمام بکنیم. اگر خواستین بفهمید چی قیمتیه، وسایلی که دارین ببین بزنین تو کوچه ببینین دوز میاد کدوم میبره. ببین لنگ کفشتو میاد میبره یا زیر شبایتو میاد میبره یا اون سکتو میبره، نمیدونم چیو میبره. ببین چیو میبره. حالا ببینید مردم خوب همه کار میکنن، نماز رو نمیخونه، روزه رو میگیره نماز رو نمیخونه. بدون شیطون چیو میخواد ببره؟ یعنی اینی که مردم داریم واقعی صحبت میکنیم، اینی که با مردم با نماز مشکل دارن، معلومه شیطون داره همینو میدوزه، همینو میدوزه. به هر نوع که بتونه میدوزه. قصه نخوریم، چه فایده آدم نماز خون باشه و دروغگو؟ خب منظور چیه؟ یعنی نماز نخونه راست بگه؟ خب هم نماز خون باشه هم راست بگه، اشکال داره؟ حالا انشاءالله بحثش بمونه. ما اگه مثلا فرصتمون، یعنی بحثمون این بود راجع به نماز صحبت کنیم، توفیق می‌داشتیم، خود شما هم بهتر واردین. خیلی میشه راجع به نماز و زیبایی سخن گفت. این مطلب رو خواستیم بگیم که ریشه فساد در روابط اجتماعی از دو نفر شروع کن، برو جلو. ریشه فساد بی نمازی، کاهل نمازی. حالا کسی با این هویت بره وارد زندگی بشه، میخواد بره خواستگاری کنه، هرچی بگه من بندم و به نمازم مقید باشه، و خیلی چیزا در رو عوض میشه که حالا انشاءالله اگه عمری بود عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.